بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی تفسیر العله و تقسیمها. فنقول العله لها مفهومان، احدهما و الشیء الذی یحصل من وجوده وجود شیء آخر و من عدمه عدم شیء آخر، و ثانیهما و ما یتوقف علیه وجود شیء فیمتنع بعدمه و لا یجب بوجوده. بر مطالب این فصل را تقریبا با اقل دو بار آقایون ملاحظه فرمودند. مطلب خیلی مهمی نداره. اول تعریف علت می‌فرمایند که دو تا اصطلاح داره. یکی علت به این معناست که وجود چیز دیگری به واسطه او وجود پیدا کنه و با عدم او عدمش واجب بشه، یعنی وجود عدم شیء دیگری دائر مدار وجود عدم این شیء، این که منطبق میشه بر علت تامه. یکی هم اصطلاح دومش اصطلاح عام نیست، یعنی چیزی که وجود چیز دیگری بر این توقف داره، ولی اینطور نیست اگر با آمدن این وجود پیدا کند. این باید باشه، اما ممکنه چیزهای دیگری هم باید باشه. به اصطلاح ریاضی ها عرض کنم که سبب لازم هست اما سبب کافی نیست. اون اصطلاح اولش یعنی سبب لازم و کافی، این یعنی سبب لازم هست اما سبب کافی نیست. و علت به این معنای عامش را تقسیم میکنن به علت تامه و علت ناقصه. چون وقتی عام شد شامل خاص هم میشه دیگه، خاصش هم معنای اول. اما علت ناقصه اقسامی برایش ذکر کردن، معروفش همی چهار قسم علت مادی و سوری و فاعلی و غایی است، که علت فاعلی را میگن علت مابه، علت غایی را میگن علت ماله یا لعجله، و علت مادی را مامن و علت سوری را بله علت سوری را مابه میگن و علت برها یادم نیست علت سوری را چی میگن. برحال که همچو اصطلاحی درست کردن برش. بعد میفرماند علت مادی دو جور اطلاق داره، یا بگیم به یک معنا شامل دو نوع علت مادی میشه. یکی ماده نسبت به صورت هست، یکی موضوع نسبت به عرض. اگر ما معلول را مرکب از ماده و صورت بگیریم، ماده میشه علت مادی برای مرکب و صورت هم میشه علت سوری برای مرکب. اما اگر یه مرکبی را از یک شیء مادی و یک عرض در نظر گرفتیم، مثلا بگیم شیء اسود، جسم اسود مثلا، اینجا جسم برای سواد علت ماده نیست بلکه موضوع است، چون عرض قائم به این جسم است و حال درش. و برای اینکه این را با سایر علت مادی که مامن میگن فرق بگذارن، اینو گفتن علت مافی. بنابراین طبق این اصطلاح پنج قسم علت خواهید داشت: یکی علت مامن یا علت عنصری، و یکی علت مافی یعنی موضوع نسبت به عرض، سه تامون علت، پنج تا. بین پرانتز اضافه میکنند که علت مامن را که به ماده اطلاق میکنند، یه اصطلاح دیگری هم دارد و اون اصطلاح علت فاعلی مفیض وجود است. اینم گاهی میگن علت مامن گفته میشه، منحصرا علت فاعلی که ایجاب کننده معلول باشه و طبعا مجرد خواهد بود و به یک معنای دقیقش هم منحصر به ذات واجب تبارک. پس علت مامن هم دو اصطلاح پیدا میکنه، یکی علت مفیض وجود که وجود را افاضه میکند، یکی هم علت مامن یعنی علت ماده که شیئی از او ناشی میشود، مبدع پیدایش جسمی میشه که یعنی با آمدن صورت روی اون یک موجود جدیدی به وجود میاد. این اصطلاحات هست. فصل فی تفسیر العله و تقسیمها. فنقول العله لها مفهومان، احدهما و الشیء الذي يحصل من وجوده وجود شيء آخر و من عدمی عدم شيء آخر. اگر این باشد وجود دیگری خواهد بود، اگر نبود اون هم نخواهد بود. و ثانیه ما هو ما يتوقف عليه الشيء، نتیجهش این میشه که اگر این نباشد اون ممتنع از وجودش، فیمتنع به عدمی. اما اینجور نیست که با بودن این حتما موجود دیگری وجود پیدا کند، فلا یجب به وجودی. بل علت بالمعنى الثانی، که معنای دوم، معنای اعم است، تنقسم و الی علت تامه دو قسم میشه. یکی علت تامه است که همون معنای اولی بود، علت تامه هی التي لا علت غیرها علی الاصطلاح الاول. مرحوم حاجی یک بیانی دارن برای توضیح این علل اصطلاح الاول که این جار و مجرور متعلق به چیه و دو وجه ذکر میکنن، ظاهرا هیچ کدومش دلچسب نیست. به نظر میاد که عبارت روشنه، یعنی طبق اصطلاح اول علت فقط همون علت تامه است، علل اصطلاح الاول لا علت غیرها. طبق اصطلاح اول جز علت تامه دیگه علت به چیز دیگه اطلاق نمیشه، اما طبق اصطلاح دوم یکی از اقسام علت میشه. بل علت و بالمعنى الثانی، معنای عامی است که تنقسم و الى علت تامه. علت تامه چیه؟ علتی یجب به وجودی وجود المعلول و یمتنع به عدمی وجود المعلول، یعنی یجب عدم المعلول به عدمی. این هم علت تامه و معنای اول است. علت تامتن و هی علتی علت تامه کدومه؟ همان است که علت است لا علت غیرها طبق اصطلاح اول، یعنی شامل هیچ دیگه نمیشه، فقط شامل همین میشه. خب این علت تامه و الا علت غیر تامتن. علت تامه رو معمولا به چهار قسم تقسیم میکنن، الا صورتن و مادتن و غایتن و فاعل. خب حالا آیا وقتی میگیم علت چهار قسم تقسیم میشه، علت غیر تامه، این اطلاق علت برای این چهار قسم اشتراک لفظی است یا معنوی؟ بعضی گفتن اشتراک لفظی است. ایشون میفرمان در این اشتباه است. وقتی ما تعریف کردیم علت را، یعنی چیزی که متوقفان علیه شیء دیگری است، این معنای عامی است مشترک بین از این چهار تا، پس این اشتراک معنوی است. مخصوصا وقتی میگیم العلت ینقسم الی کذا، پس معلوم میشه مقسم در همه اقسام موجوده. تا یک معنای مشترکی نباشه نمیشه بگن اون مقسم است این هم اقسام. البته گاهی مجازن این کار رو میکنن در مشترک لفظی هم، یعنی معنا رو میگن المسمى بهذا الاسم ینقسم الى اقسامه، ولی زا این رو میگن بات مخصوصا با توجه، اینو خودش یک وجه مستقلی قرار نمیده. والقائل بان اطلاق اسم الاله على هذه الاربعه بالاشتراک، یعنی به اشتراک لفظی، مخطئون، این اشتباه میکند. مخطئنم میشه بنابر تخفیف همزه، که همزهش تخفیف داده میشه تبدیل به یا میشه و میشه ضمن بر یا ثقیله و التقای ساکنین بین یا و تنوین میشه، میشه مخطئ. این اشتراک لفظی این صحیح نیست. لا سیما و یذکر ان العلت تنقسم الى کذا و کذا. وقتی میگیم علت منقسم میشه به کذا و کذا، پس معناش اینه که این مقسم است و مقسم باید در جمعی اقسام موجود باشه. پس اگه این معنای واحدی نباشه چجور میتونه بین همه اقسام موجود باشه؟ بل الحق انها مقولتون علی الکل بالمعنى الثانی، یعنی هم معنای اصطلاح عامه که برای علت کردیم. خب حالا در وجه حصر علت به این چهار قسم یه بیانی دارن، البته دلیل برهان عقلی نیست، ولی یک وجهی برای تقسیم علت ذکر کرده. میگن علت یا جزء معلول است یا نیست. اگر جزء باشد یا جزئی است که ملاک فعلیت است یا ملاک قوه. ملاک فعلیت باشه میشه صورت، ملاک قوه باشه ماده، اگر خارج هم باشه یا فاعل یا غایت، یعنی چهار قسم میشه. رو ما یقولون ان العلت اما ان یکون جزءا للشیء، یعنی جزءا للمعلول دیگه، او لا یکون، و الجزء ینقسم الى ما به یکون الشیء بالفعل، یعنی ملاک فعلیت شیء است، فعلیت شیء با او تحقق پیدا می کند و هی از سوره، و الا ما بی یکون شیء بالقوه و هی الماد، و التی لیست به جز این، اون علتی که جز معلول نیست، اما ان یکون مال اجله شیء و هی الغایه، او ما یکون به شی و هو الفاعل. پس چهار قسم اینجا تمام میشه. اشاره میکنند که فاعل گاهی به یک معنای اخصی اطلاق میشه. قد یخص الفاعل به ما منه الشیء المباین من حیثه و مباینون. اگر ما دو چیز را در نظر بگیریم که یکی از دیگری ناشی میشه و جزء او نیست، این مباین در مقابل اون نیست که جزء باشد. اون علتی که مباین است یعنی جزء معلول نیست. یه وقت است که وجود معلول از اون پدید میاد، یعنی اوست که وجود را افاضه میکنه به معلول. این میگه فاعل مامن به یک معنای خاصی. غیر از اون فاعل مابه هست که اینجا گفتیم. رو و ما، بله، قد یخص الفاعل به ما منه الشیء المباین من حیثه و مباینون. اون چیزی که معلول مباین، معلولی که جزء یعنی مرکب از علت نیست، از او به وجود میاد از اون جهتی که یک شیء مباینی است، یعنی از اینکه وجود ملحوظی دارد، وجودی که جداگانه ملاحظه میشه. چرا؟ ما منه، یعنی تاکیدش روی منه است. فاعل را به این اطلاق اونا دیگه نمیگن منه، فاعل که فاعل های طبیعی را نمیگن منه. خب وقتی اینجور شد این اصطلاح مامه میشه مشترک. پس فاعلی که افاضه وجود میکنه میشه مامن، یکی هم مادم را میگفتیم مامن، میشه مشترک. و یسما مامنه الشیء المقارن باسم العنصر. اون مامنهی که در مادیات به کار میره اونو بهش میگن عنصر. پس اینجا یه اصطلاح دیگه هم برای فاعل مامن یاد گرفتیم. نکته دیگه این است که ما وقتی میگیم ماده در مقابل صورت یا علت مادی نسبت به مرکب، گاهی مرکب ما مرکب از ماده و صورت هست، گاهی مرکب ما مرکب از موضوع و عرض هست. ول ماده فیزن یختلف اعتبار و علیتها الی ما منها. گاهی هست که واقعا موجود معلول از اون ناشی میشه، یک نشوان مایی معلول از این ماده داره، و گاهی هست که نه، موجود معلول در ماده تحقق پیدا میکنه، مثل عرضی که حال در ماده است. اینجا اون نسبت به ماده ای رو نسبت به عرضی که داره شلول میکنن بهش میگن مافیه، چیزی که عرض در او وجود داره. و اما نسبت به ماده، نسبت ماده ای که برای صورت در نظر گرفته میشه، اونو میگن فاعل مامن. الماده تا ایزن یختلف اعتبار و علیت ها الا ما من ها میشه فاعل ما من، مثل اینکه یک نوع عنصری که از یک ماده ترکیب شده و یک صورتی، ماده شو میگیم ما منهش هست. و الا ما فی ها، ماده ای که ما فی هست، کل حیات، منظور یعنی موضوع حیات، نه خود حیات. حیات صورت مسامحی است نسبت به شیئی که مرکب از ماده و عرض در نظر گرفته شده. فرو و ما یجمع الجمیع اسم علت المادیه. گاهی هر دو را میگیم علت مادی، یعنی موضوع عرض را هم میگیم علت مادی، گاهی نه، علت مادی را اختصاص میدیم به چیزی که مرکب از ماده و صورت باشه، و علت موضوع عرض را فقط بهش میگن موضوع، دیگه علت مادی بهش اطلاق نمیکنه. قد رو ما یجمع الجمیع اسم علت المادیه لاشتراکها فی معنى القوة والاستعداد. جامعش هم اینه که حیثیت قوه و استعداد درش لحاظ میشه. گاهی جمع میشه همه یک جا، اون وقت علت ها میشه چهار تا. گاهی فرق میذاریم بین علت مادی و علت موضوع عرض، اون وقت میشه پنج تا. این رو ما یفصل هم دنبال اون باید بیایه، اونجا باید به جای اون پوان باید یه ویرگول باشه و رو به ما یفصل فیکون خمسا. اینجا مطلب تمام میشه. خب پس ماده هم دو اطلاق داشت، صورت هم دو اعتبار داره. گاهی صورت گفته میشه به اون جوهر جسمانی که در ماده منتبع میشه و فعلیت میبخشه به ماده، فعلیت جدیدی ایجاد میکنه. گاهی هم به عرضی که حال در ماده هست، اونم اطلاق صورت میشه. و گاهی صورت علیتش نسبت به مجموع مرکب از ماده و صورت در نظر گرفته میشه، یا مجموع جوهر و عرض، گاهی نه، نسبت به خود ماده لحاظ میشه. وقتی نسبت به مرکب لحاظ میشه حتما میشه بگن علت ما سوری، اما وقتی نسبت به ماده لحاظ میشه علت سوری نیست، بلکه به یک معنا علت فاعلی است. اونا خوندید در نهایه که میگن صورت شریکت العله است نسبت به ماده، صورت با استظهار به فاعل مجرد ماده را ایجاد میکنه، ولی نوع فاعلیت داره نسبت به ماده. پس اگر صورت را نسبت به ماده بسنجیم اون علت سوری نیست. علت سوری اون وقتی است که ما صورت را نسبت به مجموع ماده و صورت بسنجیم، به عنوان جزئی از مرکب در نظر گرفته بشه و میشه این علت سوری، ماده میشه علت مادی. اما اگر تأثیر صورت را در ماده بسنجیم این یک نوع علت فاعلی است نسبت به ماده. از صورت ایزن یختلف نحو و تقویم حال الماده ولی المجموع. یک لحاظ این است که صورت ماده را قوام میبخشه، تحصل میبخشه. یک اعتبار اینه که علیت داره برای مجموع ماده و صورت. ولی المجموع منها، یعنی للمجموع منها و من الصوره، که خودش هم صورت هم یکی جزء دیگرشه. ولی اولا ارجاعها بالاعتبار الاول للفاعلیه. اگر ما رابطه صورت را با ماده در نظر بگیریم که صورت ماده را قوام میبخشه، تحصول میبخشه، قاعدش این است که اونا علت فاعلی حساب کنیم نسبت به ماده. البته علت فاعلی مستقل نیست و این کانت مع شریک غیر مقارن، یک شریک مجرد دارد. مقارن و غیر مقارن به جای مادی و مجرد به کار میره. گاهی مجرد گفته میشه، گاهی مفارق گفته میشه، گاهی غیر مقارن. در مقابلش هم مادی و مقارن به کار میره. شریک غیر مقارن یعنی شریک مجرده که به اشباه با استظهار از عقل فعال در واقع صورت میگن ماده را قوام میبخش، که اون غیر مقارن موجب لافادت هذه العله. خود اون فاعل مجرد صورت را هم افاده میکنه، هم صورت را افاده میکنه و هم به کمک صورت ماده را. نسبت به صورت فاعلیتش بلا واسطه هست اون مجرد، اما فاعلیتش نسبت به ماده معل واسطه است و با به نحو اشتراک. کما سیتزه و بیانه فی بحث کیفیت تلازم بین ماده و صورت، در اونجا خواهیم گفت این بحث مفصله. فصورته و این کانت صورت للماده لکن نیست علت سوریت لها، نسبت به ماده علت سوری نیست بل علت فاعلیت لها. خب ضمناً از اینجا معلوم شد که ما فاعل مادی هم داریم، برای اینکه صورت علت فاعلی است نسبت به ماده. پس میتونیم بگیم علت فاعلی دو قسمه، مادی و مجرد. اون کسانی که فکر کردن علت فاعلی منحصر به مجرد است، این فکر حرفشون درست نیست، طبق این است. فعلم منها هنا ایزن فساد و ظن، یعنی غیر از این مطلبی که دانسته شد ضمناً این مطلب هم معلوم شد، فساد و ظن من خصص الفاعل بالغیر المقارن. گفتن فاعل همیشه باید مجرد باشه، این کلامشون درست نیست، برای اینکه صورت هم مادی است و علت فاعلی است نسبت به ماده. خب اینم نسبت به صورت. اما قابل، اون ماده ای که این صورت را میپذیرد، این هم چند حیثیت داره. یکی رابطه ای که با صورت داره به این معنا میشه معلول صورت، برای اینکه صورت این را قوام میبخشه پس میشه معلولش. یه رابطه ای با مجموع از ماده و صورت داره، اون میشه علت مادی، علت مادی میشود برای مجموع ماده و صورت. خب حالا اگر ما مجموع را جوهر و عرض در نظر گرفتیم، گفتیم یکی از اعتبارات هم اینه که مجموع مرکب را ما جوهر و یک عرض در نظر میگیریم، اون وقت میگیم ماده چه نقشی نسبت به این مرکب داره. یک اعتبارش همونی است که نسبت به مجموع ماده و صورت داشت، علت مادی است. اما یه اعتبار دیگه‌ای هم اینجا به خصوص داره، اون اعتبار موضوعیت است. ماده نسبت به صورت موضوع نبود، اما نسبت به عرض موضوع هم هست. بل قابل ایزن اذاکان مبدأ لما فیه، اونجایی که مبدأیت نسبت داشته باشه نسبت به چیزی که درش هست. چی در ماده هست؟ عرض. مبدأیت وقتی داشته باشه یعنی یک علیتی برای این عرض برایش در نظر بگیریم. لا یکون مبدأ لسوره، به این اعتبار نمیگه مبدأ صورت است. لتقدمها علیه، برای اینکه صورت بر این قابل تقدم دارد، صورت باید قابل را تقوم ببخشد تا این قابل مبدأ بشه برای عرض. لا یکون مبدأ لسوره، این قابل مبدأ برای صورت نمی شود. لتقدمها، یعنی لتقدم سوره علی القابل. پس مبدأ برای چی میتونه باشه؟ بل العرض، یعنی مبدأ است برای عرضی که درش حلول میکنند. لتقومه، یعنی لتقوم القابل، اولا به صوره بالفعل، اول اون ماده به وسیله صورت تقوم پیدا میکند، بالفعل تحصل پیدا میکنه، لانه به اعتبار ذاتی نمایکونو بالقوه، ذاتن که یک امر بالقوه است، این هیچ نه تحصل و فعلیتی ندارد. و ما بالقوه من جهت ما هو بالقوه لا یکون مبدأً، چیزی که فقط حیثیتش حیثیت قوه بودن هست، این که نمیتونه فاعلیت داشته باشه، مبدئیت داشته باشه. ولیکن یکون مبدأً، یعنی یکون علتاً لماهیت المرکب، مجموع ماده و صورت که در نظر بگیریم یا مجموع موضوع و عرض را، این یه علیتی داره، برای اینکه اون مرکب است، مرکب معلول اجزایشه، یه جزش جوهر است، یه جزش هم عرض، پس جوهر هم یه علیتی نسبت به مجموع داره. اول وجود العرض، اگر رابطش با مجموع بسنجیم یه نفع علیت داره، همون علیت مادی. اگر وجودش نسبت به عرض بسنجیم یه نفع دیگه علیت داره که موضوع است برای عرض. موضوع بعد از آن است که خودش فعلیت پیدا کرده به واسطه صورت، اون وقت علت میشه برای عرضش. بعد ما تقوم به صورت. و تذهب ما ذکرناه ان کل واحدت من المادت و صوره، بنابراین ما هر یک از ماده و صورت را یک نوع علیت بلا واسطه براش در نظر میگیریم، یک نوع علیت معل واسطه. ماده نسبت به مجموع ماده و صورت علت هست بلا واسطه، علت مادی است برای این مجموع، برای اینکه اون مجموع مرکبت از الا است و جز دخالت داره در وجود کل، به این معنا یتوقف علیه الکل است، پس علت مادی است، این علیت بلا واسطه است. اما اگر ما ماده را نسبت به عرض حساب بکنیم که ماده یک نوع علیتی نسبت به عرض دارد، اون وقت دو رفع علیت پیدا خواهد کرد، یه علیت نسبت به عرضی که حال درش خواهد داشت، یه رفع علیتی هم نسبت به مجموع جوهر و عرض که جوهرش خود ماده است به اضافه این عرضی که درش حلول کرده. وفقت طلع به ما ذکرنا ان کل واحدت من المادت و سوره مما یکون علتا قریبتا و بعیدتا للمرکب منهما، به اعتبار این دو لحاظ علیت خواهد داشت. اما صوره فاذا کانت صورتا حقیقیتا، منظورش از صورت حقیقی صورت جوهری است که منتبه در ماده باشه، در مقابل عرضی که حال در ماده است، اون میشه یک صورت مجازی. در واقع عرض صورت نیست، ولی اطلاق صورت مجازا و مسامحتا بهش میشه. اما صوره فاذا کانت صورتا حقوق حقیقیتا مقولتا من الجوهر، که جزء مقوله جوهر هست، یعنی یقال علیه الجوهر، هم می شود برش جوهر، جوهر جنس عالیشه. اگر این به این لحاظ در نظر بگیریم، تکون و مقومتا للماده بالفعل، یک تأثیر مستقیم در خود ماده دارد، ماده هم تأثیر در عرض دارد، پس اون تأثیر غیر مستقیم در عرض خواهد داشت. پس صورت نسبت به ماده فاعلون مباشرتن و نسبت به عرض فاعلون معل واسطه. و الماده علتون للمرکب، تأثیر ماده نسبت به مرکب، یعنی اونجایی که مرکب از ماده و صورت هست، این علم، بله، حالا با توجه به اینکه ماده علت مرکب است، صورت هم علت مرکب می شود به لحاظ اینکه علت ماده است که ماده علت مرکب است. این هم یک نوع علیت محل واسطه است. پس وقتی صورت حقیقی شد، تکون و مقوبت للماده بالفعل، ماده هم که خودش علت برای مرکب است. فیکون الصورت علتا لعلت المرکب، ماده علت مرکب است، صورت هم که علت ماده است، پس میشه علت و علت المرکب به حاضر اعتبار. اما از اون لحاظ که جزئی است از مرکب، اون دیگه علت و علت نیست، اون علت مستقیمه. لکنه من حیث هی جزء صوری للمرکب علت صوری للمرکب فلا واسطه بینهما. پس یک نوع اعتبار علیت بلا واسطه دارن، یکم علت محل واسطه از اون جهتی که صورت علت ماده است، ماده هم علت مرکب است، پس علت و علت المرکب هم میشه. ماده هم همینطور. اذا کان المرکب و ماهیتا صنفیتا، در مقابل اونجا که گفتیم در صورتی که صورت حقیقی باشد این دو حیثیت را داره، ولی عرض اگر باشه که دیگه عرض علیت نداره نسبت به ماده، عرض که نمیاد ماده را فعلیت ببخشه. اگر مجموع را ما موضوع جوهر را عرض در نظر گرفتیم، دیگه عرض نمیتونیم بگیم علت و علت المرکب هم هست، فقط علت المرکب میتونه باشه. پس باید صورت چه صورت حقیقی بگیریم تا به یک لحاظ علت مستقیم است، یعنی علت جزء مرکب است، یکی هم علت و علت المرکب است، برای اینکه علت تحصل ماده است که ماده علت مادی است برای مرکب. پس اونجا قید کردم که صورت صورت حقیقی باشه. عکس این مسئله در اونجایی است که ما مرکب را جوهر و یک عرض بگیریم. ول ماده تو اما الماده فاذا کان المرکب ماهیتا صنفیتا، اگر یک جوهری با عرضی ترکیب بشه، صنف خاصی به وجود آمد، نوع تحقق پیدا نمی کنه. مثلا اون عرضی که موجب امتیاز فرض کنید اسب سفید از اسب سیاه میشه، یه صنفی از اسب است، یا ذکورت و انوثت یا چیزهای دیگری که موجب میشه که نوع مصنف به صنفه این بشه. در اونجا مجموع این ماده به اضافه اون عرضی که آرزش میشه یک مرکب است، اما مرکب صنفی است، یک مرکب نوعی نیست. در چنین جایی اذا کان المرکب ماهیتا صنفیتا، و لازمش هم این است که صورت هیئت عرضی باشد، نه یک جوهری، صورت جوهری که در اونجا گفتیم. در اینجا تکون الماده تو موضوعا مقوما لذلک العرض، ماده یک تأثیری در عرض داره که موضوع این عرض است. و این عرض علالفرض علت صوری این مرکب است، به همون معنای مجازی و مسامحی که گفتیم که مجموع جوهر و عرض رو وقتی مرکب فرض کنیم، عرض میشه علت صوری برای مرکب، علت صوریت للمرکب صنفی. فکانت الماده تو علت علت المرکب، پس ماده هم یک نوع علیت مستقیم نسبت به مرکب داره از جهتی که جزئی است از این مرکب، یک علت غیر مستقیم هم داره که جزئی است از عرضی که اون جزئی است از مرکب. الا انها من حیث کونها جزءا للمرکب علت مادیه له فلا واسطه بینهما. پس یک اعتبار علیت بلا واسطه دارد، یکم اعتبار علیت محل واسطه. و بالجمله الماده و الصوره علتان قریبتان للمعلول من حیث هما جزءان له، به اعتبار اینکه هر یک از ماده و صورت جزئی از مرکب هستند، علت قریب هستند برای وجود مرکب. فیکون احداهما علتا صوریتا و الاخرى علتا مادیتا. ولی در بعض فروض هست که یک اعتبار بلا محل واسطه هم دارند. و ان کانت احداهما علت علت المرکب فلیس، و اذا کانت احداهما علت علت المرکب فلیس نحو تقویم حال المرکب هازن نحو. اون حیثیت علیت العله این حیثیت جزئیت للمرکب نیست، این یک حیثیت دیگری است، اعتبار دیگری است. بل المادتو فی تقویم حد توسیتی للمرکب، یعنی اون جایی که علت معل واسطه واقع می شود برای مرکب، لیست علتاً مادیتاً له، دیگه به این اعتبار بهش علت مادی نمیگن. همینطور صورت اگر علت مع الواسطه باشد برای مرکب، اونم دیگه علت سوری بهش نمیگن، علت فاعلی مادهش است. ثم اعلم ان هذه العلل الاربع يوجد بينها مناسبات و ارتباطات كثيره. بین این علل یک بحث ها و یک ارتباطاتی است که گاهی مشترک است بین علت فاعلی و علت غایی، گاهی بین علت فاعلی و علت سوری. این چند تا جهت هست که در اینجا ذکر میکنه. یک جهت اینه که بین علت فاعلی و علت غایی، یعنی وجود الغایه در خارج و وجود الفاعل، البته بما انه غایه و بما انه فاعل، یک نحو رابطه علیتی میشه در نظر گرفت. برای اینکه فاعل از یک نظر غایت را تحقق میبخشد، فاعل از که کاری را انجام میده تا غایت به واسطه انجام این فعل تحقق پیدا میکنه. مثلا سیر را، حرکت طبیعی را در نظر بگیرید، حرکت جسمانی را، سیری که انسان را انجام میده، قدم هایی که برمیداره تا برسد به مقصد، وصول به مقصد معلول این سیری است که انجام میده. مثالی که خودشون میزنن ورزش کردن و سلامتی است. اگر کسی بپرسه که چرا ورزش میکنی، میگیم برای این که سالم باشن. اگر گفتن چرا سالم شدی، میگم چون ورزش کردن. پس ورزش کردن یک نوع علیت داره برای سلامتی، چون تا این نباشه اون تحقق پیدا نمیکنه. و سلامتی علیت داره برای این که تا توجه به سلامتی نداشت و این هدف رو در نظر نگرفته بود، ورزش نمیکرد. منتها اینجا اون چه تأثیر داره؟ وجود ذهنی غایت هست. حکما اومدند، خیلی از حکما، وقتی دیدن که گاهی وجود خارجی شی مؤثر است، گاهی وجود ذهنیش مؤثر است، اومدن اینجا تأثیر را به ماهیت نسبت دادن. میگن این ماهیت هست که گاهی با وجود خارجیش مؤثر، گاهی به وجود ذهنیش. و از این جهت تعبیر علت ماهیت را به کار میبرن. میگن این شی علت، یعنی گاهی در معلول ماهیت رو در نظر میگن، گاهی هم در علت شده ماهیت رو در نظر میگن. مثلا علت مادی و سوری را میگن علت ماهیت هست. یعنی شما در ذهن هم وقتی ماده و صورت رو در نظر بگیرید، تا ماده و صورت در نظر نگیرید مرکب به وجود نمیاد. وجود ذهنیش هم متقوم به تصور ماده و صورت هست. وجود خارجیش هم متوقف هست بر وجود خارجی ماده و صورت. پس این ماهیت چه در ذهن باشد احتیاج به ماده و صورت دارد، چه در خارج باشد احتیاج به ماده و صورت دارد. پس در واقع این ماهیت هست که قوامش به این ماده و صورته. اینا میگن علت القوام یا علت الماهیه. در مورد خود علت هم گاهی میگن علت ماهیت هست. اینجا چی ماهیت؟ این ماهیت چی بود؟ معلول بود. یعنی ماهیت الانسان میگن مرکب از ماهیت البدن و ماهیت النفس هست. گاهی عکسش در مورد علت میگن ماهیت العله علت هست، و اون در جایی است که وجود ذهنیش تأثیر داشته باشه. غایت وقتی وجود ذهنیش تأثیر داره، وجود خارجیش که تأثیر بعدن تحقق پیدا میکنه. پس اون چه هست؟ ماهیت الغایه هست که اثر کرد. این اثر را نسبت میدن به ماهیت غایت. اینها با گرایش های اصالت الماهی سازگار داره، بلا سازگاره روی اصالت الوجود. اصلا تأثیر و تأثیر حقیقی در وجود ماهیت تأثیر و تأثیری نداره، چه در جنبه علیتش در جنبه معلولیتش. بله، منها یکی از مطالبی که در باب علت و معلول، از مناسبات علت و معلول مطرح میشه اینه که کل واحد من الفاعل والغایه سبب للآخر من جهتین. از یک جهت فاعل سبب غایت است، از یک جهت غایت سبب فاعل است. غایت رو اینجور تعبیر میکنن، میگن متمم فاعلیت فاعل است. فالفاعل من جهت سبب للغایه. چطور؟ کیف لا و هو الذی یحصلها فی الخارج. فاعل است که این غایت رو تحقق میبخشه در خارج. والغایه من جهت سبب للفاعل. کیف لا و هی التی یفعل الفاعل لاجلها. اگر غایت نبود که فاعل فعلش انجام نمیداد. ولذالک اذا قیل لک، اگر به شما این مطلب رو سوال کنن از شما، لمه ترتاز، چرا ورزش میکنی؟ فتقول لأصح، برای اینکه سالم بشم. خب اینجا معلوم میشه که ارتیاز سببیت داره نسبت به سلامتی. حالا عکسش اگر بگیم لمه صححت، جواب میگم لأنی ارتزتو، چون ورزش کردم. پس معلوم میشه ورزش بوده که دخالت داشته در سلامتی. بله به یک معنا، حالا اشاره هم میکنم به یک معنا، فاعل چون فاعل الفعل است و فعل تأثیر میکنه، پس فاعل هم تأثیر کرده دیگه. اگه وقتی فعل مؤثر است در اصول غایت، فاعلی که فعل را ایجاد میکنه اولویت داره تو بگو نسبت داره. فالریاضت و سببان فاعلی یل صحه و صحت و سببان غایی یل ریاضه و الفاعل علتون لوجود ماهیت الغایت فلعین. در اینجا رابطه علیت به این صورته که ماهیت الغایه وقتی بخواد تحقق خارجی پیدا کند، فاعل او را درش تأثیر میکنه. دیگه نمیشه بگن علت برای ماهیت الغایه است. مثل ماده و صورت علت بودن برای ماهیت الجسم، اما نمیشه بگن فاعل علت است برای ماهیت الغایه، یا فاعل است برای غایت شدن غایت. نه، فاعل است برای وجود الغایه، غایت را تحقق میبخشه فاعل. پس الفاعل علتون لوجود الماهیت الغایه، ماهیت غایت را ایجاد میکنند فلعین در خارج، نه اینکه علت باشد برای غایت بودن غایت، غایت را غایت نمیکند. یا ماهیت الغایه، بگیم ماهیت غایت که مثلا وصول به این مقصد هست یا سلامتی هست، سلامتی ماهیتش متوقف بر ریاضته. نه، ریاضت ماهیت دیگری است، اون یه ماهیت دیگری. پس این علت برای ماهیت الصحه نیست، برای غایت بودنش هم نیست، بلکه برای وجود این سلامتی سرخواد. ول غایت ها، اما در مورد غایت اینجور نیست، غایت برای فاعل شدن فاعل است، نه برای ایجاد الفاعل و نه برای ماهیتش. غایت نه انسان را انسان می کند و نه انسان را فاعل و نه انسان را بله نه ماهیت نه انسان را انسان می کند و نه انسان را ایجاد می کند. پس نه علت ماهیتش است و نه علت وجودش، بلکه علت وصف فاعلیتش است. اما غایت علتون لکون الفاعل فاعلن. این یک مطلب. مطلب دیگه، کل واحدت مل مادت و صورت سببون للاخرا به وجه آخر کما اشیر اله. یه جهت دیگری هم بود که گفتیم صورت علت تقوم ماده هست و ماده به یک معنا میتونه علت باشه برای تشخص صورت. این جای دیگه هم گفته شده تعقل اینجا به یک معنایی برای اینکه دارای این هیئت شود، برای اینکه این صورت در این جای مشخص تحقق پیدا کند، تعیناتش به اصطلاح. و منها ان بعض هذه العلل مما یتحد و بعض آخر. نکته دیگه این است که وقتی ما میگیم علت چهار تاست، معناش این نیست که این چهار تا همیشه باید از هم جدا باشند. ممکنه علتی باشد که از یک نظر فاعل است، از یک نظر غایت است. و این مطلبی است که در باب مجردات به خصوص در ذات واجب تبارک و تعالی گفته میشه که فاعل الکل و غایت الکل است. پس هم علت فاعلی است و هم علت غایی. گاهی هست که یک چیز ممکن است هم علت فاعل باشد، هم غایت باشد و هم فاعل و غایت و هم ماده. نه، صورت هم صورت باشه، هم فاعل باشه و هم غایت. منظور اینجا وحدت شخصی نیست، وحدت نوعی است. یک شیئی یک فردش علت فاعلی است، فرد دیگرش علت غایی است و فرد سومش فاعل است. چیز صورت است، یا همون جه همون صورت از یک نظر فاعل است، از یک نظر غایت است، از یک نظر صورت است. منها ان بعض هذه العلل مما یتحد و مع بعض آخر کما سیجی ان فاعل الکل هو غایت الکل. این بحثش در الهیات خواهد اومد که خدای متعال هم فاعل الکل است و هم غایت الکل. پس اونجا علت فاعلی و علت آیی یکیست. این مطلب رو زیاد خوندید که از قدما نقل میکنند که در بعض جاها مطلب لمهو و لم فاعلی و لم غایی یکیست، بعض جاها مطلب هلهو و لمهو یکیست. این اتحادها رو در چیز در منطق ذکر کردن، منطق منظومه اگر یادتون باشه اونجا اینا رو بیان کرد. این همینه که گاهی ما لم فاعلی و لم غایی اتحاد پیدا میکنه و گاهی هست که صورت با غایت اتحاد پیدا میکنه و گاهی هر سه. ربما یتفق ان یکون ماهیت الثلاث منها و هی الفاعل و الصوره و الغایه ماهیتا واحدتا. اینجا وحدت، وحدت شخصی نیست، یک ماهیت است که هم میتونه فاعل باشه به فردی و صورت باشد به فرد دیگری. مثلا صورت انسانی، مثالی که ایشون میزنند اینه، مثالش روشنتری هم میشد در مادیات بگیم. مثلا ناری در یک جایی وجود داره در جسمی، این موجب اشتعال میشه، این اشتعال شعلش میرسه به یک جسم دیگری، اون جسم آتش میگیره، مبدل میشه به اونم آتش. پس این نار علت است برای اون نار، این نار فاعل است، اون نار غایت است. ضمناً صورت هم هست، اون ناری است که صورت میشه برای اون ماده حطبی که در اونجا بود. ایشون مثال میزنند به اب، صورت انسانی که در اب هست این علت هست برای پیدایش نطفه. نطفه وقتی تحرک پیدا میکنه، تغییرات پیدا میکنه، منتهی میشه به جنینی که باز صورت انسانی را پیدا میکنه. پس صورت انسانی در پدر فاعل است، در فرزند، در جنینی که تکامل پیدا میکنه غایت میشه، ضمناً صورت هم هست برای ماده جنین. فإن فی الأب مبدأ لتكون الصورة الآدمية من النطفة، مبدأ در پدر باید باشد که صورت آدمی از نطفه پدید آید. چیه اون مبدأ؟ جز صورت آدمیت چیزی نیست، همون صورت انسانی است. خب این مبدأ شد، پس به این لحاظ فاعل، صورت انسانی شد فاعل. از طرف دیگه لیس الحاصل فی النطفه الا صورت آدمیتون، نطفه وقتی تکامل پیدا میکنه چی درش پیدا میکنه، چی فعلیت پیدا میکنه؟ باز صورت انسانی تحقق پیدا میکنه. پس شد صورت. و همین از اون جهتی که منتهی به حرکت حساب میشه، میشه غایت. و هی ایزن الغایت التي يتحرك اليها النطفه. لاکنها، ولی حیثیت ها فرق میکنه. از اون حیثی لاکنها من حیث تقوم مع المادت نوع الانسان، از اون جهتی که علتی برای پیدایش نوع انسان میشه، فی صورت اطلاق صورت بهش میکنه. من حیث و یبتد و تحریک و هامین، از اون جهتی که علت تحرک هست، علت این حرکت هست، علت تغییر هست، این میشه فاعل. من حیث و ینتهی تحریک و علیه فی غایتون. پس این ستاب در یک، در صورت انسانی جمع شده اما به سه حیثیت. فإذا قیست تلک الوحده الى المادت و المرکب کان صورتن و علتن صوریتن، به اعتبار این وقتی صورت انسانی را نسبت به ماده حساب بکنیم علت هست متعلیت فاعلی، نسبت به مجموع ماده و صورت که حساب بکنیم علت صوریست. و إذا قیست الى الحركه کانت فاعلتن، دیگه علت صوری نیست، علت فاعلیست. فاعلتن مرتن و غایتن مرتن، فاعلتن به اعتبار ابتدای حرکت و یه صورت الاب، و غایتن به اعتبار انتهای حرکت و یه صورت الاب. کما فصل فی کتاب شفا، مقاله ششم فصل اول، اونجا مراجعه بفرمایید، مطالب با تفصیل بیشتری بیان کرده. و صلی الله علی محمد.